ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه از بازگشت معافیت‌های هسته‌ای ایران استقبال کرد. وزیر آموزش و پرورش وعده داد که طرح رتبه‌بندی معلمان سال آینده اجرایی شود. دادگاه بین المللی آبان با گواهی های یک عضو سابق امنیتی جمهوری اسلامی دنبال شد. نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز شنبه از بازگشت معافیت‌های هسته‌ای ایران استقبال کرد. بر اساس این معافیت‌ها، آمریکا اجازه می‌دهد روسیه و چین در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی با ایران همکاری کنند. میخائیل اولیانوف در توییتی نوشت این اقدام می‌تواند نشان دهنده ورود مذاکرات به مرحله پایانی باشد. او اضافه کرد که این معافیت‌ها احیای برجام و بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات هسته‌ای را تسریع خواهد کرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از اقدام آمریکا استقبال کرده اما آن را کافی ندانسته بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که بر اساس معافیت‌های جدید شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه خواهند داشت برای همکاری با پروژه‌های غیر نظامی ایران در نیروگاه اتمی بوشهر، آب سنگین عراق و راکتور هسته‌ای تهران فعالیت کنند. در این حال نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تا تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام برنگردد، تحریم‌های ایران لغو نخواهد شد. وزیر آموزش و پرورش روز شنبه اعلام کرد که طرح رتبه بندی معلمان با اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی از سال آینده اجرایی می شود. وعده یوسف نوری در شرایطی ابراز شد که او روز دوشنبه گفته بود این طرح با ارفاق دولت به معلمان امسال اجرا خواهد شد. سخنان روز دوشنبه او همزمان با تجمع گسترده معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران ابراز شد. آنها در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته نیز در مدارس تحصن کردند و به کلاس‌های درس نرفتند. وزیر آموزش و پرورش درباره دلیل تغییر زمان اجرای طرح رتبه بندی توضیح نداد و به دیگر مطالبات صنفی معلمان اشاره نکرد. 100,000 معلم در ایران از جمله خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی هستند. دادگاه بین المللی آبان با شهادت فردی به عنوان عضو سابق قوای امنیتی جمهوری اسلامی موسوم به گردان امام علی دنبال شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا این مأمور سابق روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 458 به طور آنلاین و با صورت پوشیده شهادت داد که بعضی قوا به توصیف وی از اراذل و اوباش و تعدادی خارجی عضو هشت و شعبی و فاطمیون بودند. وی اظهار داشت فرمانده سپاه گفته قائله باید جمع بشود و از کمر به بالا بزنند که یک سری روی پشت بام بودند و می زدند و ماموران هم پمپ بنزین ها را آتش می زدند. دور دوم این دادگاه روز جمعه در لندن پشت درهای بسته آغاز به کار کرد و گفته می شود در این دور انتظار می رود بیش از 100 شهادت تازه در دادگاه مطرح شود. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از اقدام آمریکا در اعاده معافیت‌های تحریمی استقبال کرد اما آن را کافی ندانست، در حالی که قدرت‌های بین‌المللی و جمهوری اسلامی به مذاکرات جهت نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. واشنگتن روز جمعه معافیت از برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران را مجدداً برقرار کرد. 8 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از سفر اخیر مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران به کانادا از دولت این کشور خواستند تا از پذیرش فرماندهان سابق سپاه و همه ناقضان حقوق بشر در این کشور خودداری کند. این 8 سازمان دادن اجازه ورود آزادانه به مرتضی طلایی به کانادا را توهین به ایرانیانی دانستند که به کانادا پناه آورده اند. بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و انجمن حمایت از حقوق بشر آذربایجانی ها در ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، از دلایل امضای این بیانیه پرسیدم. محمود امیر مقدم:
این که ما حمایت میکنیم از چنین بیانیه‌ای اینه که درسته که در داخل کشور ما فرماندهان سپاه، در واقع هر کسی که جزو این حکومت هست، میتونه بسیاری جنایات رو مرتکب بشه یا شرکت کنه در مثلا موارد مهم نقض حقوق بشر بدون اینکه پیامدی براش در داخل کشور داشته باشه. ولی انتظار ما از کشورهایی مثل کانادا که در واقع میشه گفت که در خط مقدم دفاع، در واقع جامعه بین‌المللی در صحنه بین‌الملل در خط مقدم دفاع از حقوق بشر هستند، این کشورها نباید چشم پوشی بکنند. و به خصوص کانادا، خب در این سال‌های اخیر شنیدیم در مورد خیلی از افرادی که ارگان‌های مختلف نظام هستند آزادانه سفر می‌کنند، و این در حالی که خب ایرانی‌هایی هستند که واقعاً نیاز دارند به حمایت، پناهجو هستند، سال‌ها در ترکیه هستند یا کشورهای دیگه و براشون مشکل وارد بشن به کشوری مثل کانادا. ما فکر می‌کنیم که از یک طرف یادآوری کردن وظیفه کانادا به عنوان یک کشوری که از حقوق بشر حمایت میکنه، و بعد این درخواست که از افرادی که خصوص مثل مرتضی طلایی که از فرماندهان بزرگترین ارگان سرکوب کننده در ایران، یعنی سپاه پاسداران بوده، حالا علاوه بر اون رئیس پلیس تهران بوده، ولی خب که سالها فرمانده چنین نهاد سرکوبی هست، نباید بتونه آزادانه در کانادا هم اقامت داشته باشه، باید در موردش تحقیق شد. به عقیده ما هر کسی که در طرف فرمانده سپاه بوده باید در موردش تحقیقاتی آغاز شه که ببینن که تا چه حد در موارد نقض حقوق بشر، در موارد سرکوب شهروندان شرکت داشته.
آقای طلایی وقتی که خواسته واکنش نشون بده به پخش شدن ویدیویی از ایشون که به هر حال در اون فضای خاص در حال ورزش بوده، در سالونی که خانم‌های بی‌حجاب هم بودند، گفته که من دارم زندگی شخصی خودم رو می‌کنم و به دیگران چه مربوطه؟ نظر شما در مورد این صحبت ایشون چی هست؟
ببینید، به طور کلی هر انسانی حق داره که حریم خصوصی خودش رو داشته باشه و این که حالا ورزش میکنه با بانوان یا هر کسی مسئله نیست. ولی مسئله اینه که این فردی هست که در نهادی بوده که هزاران جنایت مرتکب شده. هیچ وقت حریم خصوصی هیچ شهروندی رو، حالا نه تنها داخل کشور، اینا حتی فعالیتشون در خارج از کشور هم بوده، نه هیچ وقت به هیچ حریمی احترام نگذاشتن. به همین دلیل باید دیر یا زود پاسخگو باشن. به طور کلی هر انسانی با حریم خصوصی باید داشته باشه، ولی مسئله اینجا حریم خصوصی ایشون نیست. مسئله اینجا فرمانده سپاه بودن و رئیس پلیس تهران بودن و شرکت در سرکوب مردم و در نقض حقوق بشر هست، که خب من فکر میکنم که ایشون، بلکه همه کسانی که در این سالها در موارد نقض حقوق بشر شرکت میکنن، فکر نکنن که مردم نهادهای حقوق بشری فراموش میکنن.
بله، در بیانیه‌ای که این 8 سازمان از جمله سازمان شما منتشر کردن، این اومده که به ناقضان حقوق بشر هشدار داده شده که مسئولیت از مجازات در کشور خود به معنای معافیت از مجازات در خارج از کشور نیست. راجع به این یه مقدار بیشتر توضیح میدین؟
در طی این 40 سال میشه گفت که همه کسانی که در نهادهای مختلف سرکوب در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر شریک بودن، از مسئولیت قضایی برخوردار بودن. حالا تو بعضی موارد معدود که هزینه سیاسی خیلی بالا رفته شده که دادگاهی نمایشی تشکیل بدن، ولی حتی مثلا سعید مرتضوی آخرش دیدیم به پرندش به کجا رسید. ولی مسئله اینه که این در چارچوب جمهوری اسلامی، ولی ما در سایر کشورها، به خصوص کشورهایی که حاکمیت قانون دارند و به حقوق بشر پایبند هستند، در این کشورها بسیاری از این جنایاتی که این افراد مرتکب شدند جنایات بین‌المللی محسوب میشن، و به همین دلیل اگر پرونده در موردشون تشکیل بشه و ثابت شه که این افراد در این جنایات شرکت داشتند، در این کشورها میتونن محکوم شن، مثل مثلا حمید نوری که الان در سوئد در حال محکوم شدن هست، و آقای طلایی هم به همین شکل. یعنی که نهادهای حقوق بشری با مستندسازی از موارد نقض حقوق بشر برای تک تک این افراد میتونن باعث شند که کشورهایی که به معاهدهای مختلف حقوقی پیوستند برای این افراد پرونده تشکیل بدن.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم. سرعت انتشار اومیکرون در ایران فراتر از پیش بینی هاست. آمارها هم به نوعی همین موضوع را ثابت میکند. تعداد مبتلایان شناسایی شده جدید به صورت تصاعدی در حال پیشروی تا مرز 30,000 نفر در روز است و آمار مرگ و میر روزانه هم به 50 تا 65 تن رسیده. همچنین آمارها نشان میدهند تعداد کودکانی که به کرونا مبتلا میشوند از بزرگسالان بیشتر است. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
سرعت انتشار اومیکرون در ایران فراتر از پیشبینی هاست و این بار این سویه حتی نوزادان و کودکان را نیز هدف قرار داده است. طبق آخرین آمار ایران در شبانه روز گذشته 23,130 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شده و 64 نفر نیز جان خود را از دست دادند. همچنین تعداد شهرهای قرمز به 120 شهرستان افزایش یافت. در همین حال کانال سامانه ماسک که اخبار رنگبندی شهرها را منتشر می کند اعلام کرد که وزارت بهداشت از چند روز قبل تصمیم گرفته تا رنگبندی شهرستانها توسط معاونت تحقیقات این وزارتخانه انجام شود و بر این اساس روند ارسال داده های بستری از وزارت بهداشت به اپلیکیشن ماسک متوقف شده است. رنگبندی های کرونایی در ایران تا کنون بر اساس آمار بستری شدگان صورت گرفته که باعث انتقاد متخصصان از این نحوه تعیین وضعیت کرونا به دلیل دقیق نبودن برآوردهای آن در خصوص وضعیت واقعی کرونا بوده و آنها خواستار بازنگری در این شیوه شدند. سویه اومیکرون این بار کودکان را نشانه گرفته و در 10 روز گذشته بیش از 60% تست های آزمایشگاهی کرونا مثبت اعلام شده است.
کرونا است. اون اولو بود که کرونا اومده بود. بچه‌ها ماسک نمی‌زدن، میگفتن اصلا مهم نیست. الان چند مدل کرونا اومده.
همه بچه‌ها مبتلا میشن. من خودم هم مبتلا شدم.
خواهرم 9 ماهشه. به خاطر همون با هم دیگه گرفتیم.
فرهاد چوبدار رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر گفته است تعداد کودکانی که به کرونا مبتلا شدند از بزرگسالان بیشتر است و ظاهرا گروه هدف اومیکرون گروه سنی زیر 12 سال و حتی نوزادان چند روز است. حال عمومی کودکان مبتلا به اومیکرون نسبت به ابتلا به سویه دلتا خیلی بهتر است و نیاز به داروهای قوی ندارند. آنها اگر کودکانی دچار نقص سیستم ایمنی و یا تحت شیمی درمانی باشند طبیعتاً بدحالتر میشوند و کارشان به ICU خواهد کشید. بیشتر کودکان عموماً از طریق بچه‌های دیگر در مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها به اومیکرون آلوده شدند. این کودکان واکسینه نیستند و به راحتی به بیماری مبتلا شده و می‌تواند عامل ابتلای ویروس به گروه بزرگسالان هم باشند. همزمان با 3 برابر شدن آمار مبتلایان به کرونا در ایران، طی 1 هفته مقامات پزشکی استان‌ها با اعلام خیز بی‌سابقه کرونا در استان‌ها گفتند اکنون تخت‌های بیمارستانی به سرعت در حال پر شدن است و اگر با همین شیب پیش برود بیمارستان ها به سرعت دچار کمبود تخت می شوند. دکتر شهرام کردستی از لندن در مورد پیشگیری از این بیماری می گوید
واکسیناسیون کامل، واکسن از انواعی که واقعا امتحانشون رو پس دادن، ترکیب هایی که امتحانشون رو پس دادن که بتونه یک پیشگیری مناسب از مرگ و میر رو بستری داشته باشه. یادمون باشه که ضمن اینکه این واکسن ها تا حدودی ابتلا رو کمتر می کنن اما 100% پیشگیری نمی کنن. چیزی که اینها پیشگیری می کنن مرگ و میر و در درجه بعدی بستری شدن هست و در خصوص این واکسن ها تقریبا در تمام واکسن های تایید شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی مشخص شده اما این یکسان نیست. واکسن هایی هستن که بسیار بهتر عمل کردن به خصوص در مورد اومیکرون، بعضی ها کمتر مؤثر بودن و یا بعضی ترکیب بعضی از واکسن ها بهتر بوده نسبت به بقیه، بنابراین اینها همه مؤثر هست.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران نیز از افزایش 157% مراجعه های سرپایی و رشد 51% بستری در بخش های مراقبت های ویژه استان در هفته گذشته خبر داده است. بهترین کار برای پیشگیری از انتقال اومیکرون در جامعه قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک است و حتی کسانی که واکسن زدند نباید تصور کنند که می توانند بدون ماسک در جامعه تردد کنند. حالا و با توجه به رشد بی سابقه اومیکرون در ایران، مسئولان حکومتی بدون توجه به وضعیت موجود از برگزاری مراسم اعتکاف و راهپیمایی 22 بهمن سخن می گویند. در همین رابطه محسن منصوری استاندار تهران گفت که برگزاری مراسم اعتکاف در شهرهای قرمز هرگز ممنوع است و در شهرهای نارنجی و زردیز با حدود 20% ظرفیت میتوان این مراسم را برگزار کرد. او درباره برگزاری راهپیمایی 22 بهمن نیز گفته است که تکلیف برگزاری این مراسم صبح روز یکشنبه 17 بهمن مشخص خواهد شد.
با این گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24.